لبيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام بر همه شهیدان راه خدا، راه حق و عدل و فضیلت. سلام بر سالار شهیدان حسین و بر یاران وفادار جنبازش. سلام بر شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی شما ملت قهرمان. سلام بر شهیدان پاک باز نبرد حق با باطل در سراسر جبهه های غرب. سلام بر شما پاسداران فداکار انقلاب، سربازان، رزمندگان دیگر، داوطلبان، اشاعر. سلام بر شما خلبانان نیروی هوایی و هوا نیروز فداکار درخشنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. سلام بر همه نیروهایی که در این رزم ملت قهرمانمان علیه باطل و پیکار علیه رژیم مزدور صدام پشتیبان حق و حقیقتند. سلام بر همه مصدومان نبردها و پیکارهای انقلابی مان که در بیمارستانها و خانه هایند و نمونه هایی از آنها در صفحه مقدم عاشورائیان در اینجا مایه زینت این جلسه اند. و سلام بر ملت عزیز و قهرمان با ایمانمان که در راه تداوم انقلاب آرام ندارد و از بذل جان و مال دریغ نمی‌ورزد و با ایمان و شور به استقبال سختی‌ها و دشواری‌ها و مشکلات و فداکاری‌ها می‌رود. عاشورا و عاشورا برای ملت ما و انقلاب ما حماسه وحدت آفریده است. پرشکوه ترین راهپیمایی های ملت ما در دوران مبارزه با رژیم مزدور معدوم در روزهای تاسوعا و عاشورای دو سال پیش برگزار شد و همین مکانها صحنه تجلی این نیروهای ایمان و حق و عدل بودند. امروز در این سخن، در این مناسبت و در این مکان مطلبم پیرامون مسئله اختلاف و وحدت است وحدتی که امروز برای ادامه انقلاب از هر چیز دیگر بیشتر مورد نیاز است، وحدتی که امام امت از عمق جان و دل برای تحقق آن مکرر فریاد برآورده است و فریاد اخیر او را در سخنان چند روز قبل شنیدید. ما هممون این حقیقت رو می فهمیم که انقلاب و تداوم انقلاب در این برهه حساس و در همه مراحل حساس آینده تنها و تنها با وحدت صفوف و نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی میسره. فکر میکنم از نیروهای انقلابی کسی نباشه که در این مورد ذره‌ای تردید داشته باشه. اصولا وقتی شما قرآن را مطالعه کنید میبینید این کتاب راهنمای انقلاب ما همواره مسئله اختلاف وحدت شکن را نکوهش کرده و از همه خواسته است که بکوشن تا متحد و یک پارچه شوند. میدونیم که حتی کسانی که عاشق حق و حقیقتن، کسانی که میخوان بنده حق باشن، کسانی که میخوان در راه برقراری حق و عدل جنبازی و فداکاری کنن، گاهی اینا هم دچار اختلاف میشن و اختلافشون بر سر اینه که آیا حق اینه یا اونه، آیا این گروه پیرو حقه یا اون گروه، آیا این چهره و شخصیت تجلی حقه یا اون چهره و شخصیت. بنابراین مسئله اساسی این است که ما ببینیم از چه راه می توانیم به این وحدت برسیم، از چه طریقی ما می تونیم مشکل اختلاف را حل کنیم. امروز در این سخن کوتاه میخوام مسائلی را که ممکن است زمینه اختلاف باشه بشمارم و ببینیم برای حل هر گونه اختلاف موجود یا اختلاف احتمالی آینده آیا راهی داریم که این بن‌بست ها را بشکند یا نه. اختلافاتی که ممکن است در جمهوری اسلامی ایران پیش بیاد دو گونه است. یکی اختلاف در زمینه شناخت اسلام، معارف اسلام و وظایف اسلامی، دوم اختلاف بر سر اداره امور کشور و شناخت مسئولیت‌ها، وظایف و حدود اختیارات مسئولان و نهادها. در بخش اول یعنی اختلاف بر سر تشخیص معارف و وظایف اسلامی، ما سه نوع مطلب داریم. در سه جا ممکن است اختلاف نظر باشد. یک، در زمینه عقاید و معارف اسلام. دو، در زمینه احکام و وظایف، واجبات و محرمات شخصی یا واجبات و وظایف و محرمات اجتماعی که جنبه قانونی نداره، اجتماعی است اما قانون براش در اجتماع وضع نمی کنن و در رابطه با وظایف حکومت نیست. سه، اختلاف در زمینه احکام و قوانین که جنبه قانون و مقررات داره. اون دسته از قوانین اسلامی که در حکومت جمهوری اسلامی باید در شکل قانون مصوب ماده 1 و 2 و 100 و 200 و 300 در بیاد و حکومت اونا رو اجرا کنه. اما در مورد اول، در مورد معارف و عقاید، اسلام میگوید شناخت عقیده، انتخاب راه، آگاهی بر معارف پایه‌ای برای هر فرد انسان امری اجتهادی. شما ای برادر، شما ای خواهر، در هر سن و سالی باشی، در هر پایه از تحصیلات باشی، باید تلاش کنی برای فهم عقیده و اصول دین و اصول معارف فکرتو به کار بیندازی، خودت مطالعه کنی، خودت تحقیق کنی، از این و اون بپرسی، با این و اون بحث کنی تا معارف حق را بیابی و از عمق قلب به اون معتقد بشی. اصولا در زمینه اعتقادات و معارف غیر از این راهی نیست. اعتقاد را نمیشه بر کسی تحمیل کرد، لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی. نمیشه از کسی تقلید کرد. شما همه تون شنیدید که تقلید در اصول دین جایز نیست. بنابراین در بخش معارف و اعتقادات اسلامی هر مسلمانی، هر انسانی در نظام جمهوری اسلامی ما باید خودش مغز خودش رو به کار بیندازه، خودش فکر کنه، خودش بفهمه، مطالعات زیاد داشته باشه، اینجا و اونجا بره، بحث‌های گوناگون را بشنوه و بعد اصول معارفش رو انتخاب کنه. این بخش اول. در اینجا نه حساب تقلید است، نه حساب شخصیت هاست، نه حساب احزاب و گروه هاست، حساب حساب فهمیدن و انتخاب کردن است. بخش دوم مربوط میشه به احکام و وظایف فقهی در زمینه عبادات، نماز، روزه، حج، یا وظایف اجتماعی که جنبه قانونی نداره، دروغ، غیبت، یا محرمات، مشروبات الکلی، قمار، گوشت‌های حرام، غذاهای حرام و امثال اینها. در این زمینه دیگه همه ما مسلمان‌های ایران این مطلب رو فهمیدیم که در زمینه این گونه احکام مسلمان یا باید خودش اونقدر درس خونده باشه و درباره اسلام و اسلام شناسی مطالعه کرده باشه که مجتهد باشه، اون وقت هر مجتهدی به فتوای خودش عمل میکنه. میخواد این مجتهد معمم باشه، میخواد غیر معمم، یا انسان اونقدر درس نخونده که مجتهد باشه، شما میدونید بسیاری از این طلاب و فضلای عزیز ما طلبه فاضل درس خونده هستن اما مجتهد نیستن. همه کسانی که مسلمانند و مجتهد نیستند برای شناخت وظایف اسلامی فقهیشون باید از مجتهد عادل اعلم تقلید کنند. راه خیلی روشنه، ابهامی وجود نداره. حالا اگر آمدیم در شناسایی مجتهد عادل اعلم اختلاف نظر پیدا کردن، یک کسی میگه این آیت الله عادل است و اعلم است، یک کسی دیگه میگه اون آیت الله عادل است و اعلم است. در اینجا هم اشکالی پیش نمیاد، بگذارید مردم آزاد باشند، بگذارید مردم بتونن انتخاب احسن کنن، بگذارید هر مسلمانی بر طبق تشخیصش و تحقیقش درباره مجتهد عادل اعلم هر کس را عادل و اعلم دونست رسالش رو بگیره و تقلید کنه. تقلید در زمینه مسائل فرعی و احکام فقهی در مورد وظایف فردی یا وظایف اجتماعی که جنبه قانون ندارد آزاد است، هیچ مرکزیتی هم لازم نیست. البته در همین زمین ها هر قدر بشه مردم در شناسایی مجتهد و فقیه عادل اعلم نظرشون یک پاچتر باشه بهتره، بحثی نیست. اما این غیر از این است که بگیم همه مردم حتما باید از یک نفر یا یک گروه و شورا تقلید کنن، ضرورتی نداره، مشکلی هم پیش نمیاره. شما در احکام نمازت از این آقا تقلید کن، سه تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر در رکعت سوم و چهارم بگو، او از اون مجتهد تقلید کنه یکی بگه، اشکالی پیش نمیاد. چه اشکالی پیش میاد؟ بنابراین در بخش دوم یعنی وظایف دینی فردی یا وظایف اجتماعی که قانون نمیخواد، تقلید آزاد است از هر مجتهد عادل اعلم، هر کس را به عنوان مجتهد عادل اعلم شناختی تقلید کن، اشکالی نداره. اینم بخش دوم. و اما بخش سوم. بخش سوم عبارت است از وظایف و احکام اسلامی اجتماعی که به قانون و مقررات مربوط می شود. ما احکام زیادی داریم در اسلام که آهنگ قانون و مقررات اجتماعی داره و دولت باید اونها را اجرا کنه. هر مسئله ای از مسائل که از وظایف اسلامی یک مسلمان باشه و آهنگ قانون و مقررات داشته باشه، این در هر نظام اجتماعی باید یک جور باشد، یک رأی باشد. مردم با دو جور قانون و سه جور قانون نمیتونن زندگی کنن. آیا در این جنگ بین ملت قهرمان ما و متجاوزان بعثی عراق کیا باید شرکت کنن، کیا باید شرکت نکنن، کیا کیا آزادن، میتونن شرکت کنن، میتونن شرکت نکنن. کیا باید جنگ رو اداره کنن؟ با چه خصلت هایی و چه خصوصیت هایی؟ و کیا حق ندارن در اداره جبهه های نبرد سهیم باشن؟ چه نوع سلاح هایی را از نظر اسلامی میتوان در این جنگ به کار برد و چه نوع سلاح هایی را نمیتوان به کار برد؟ آیا حالا که دشمن بعثی شهروندان غیر نظامی ما را، خانه های مسکونی ما را در شهرهای خط آتش با توپهای دورزن و بمباران خراب میکنه، ما هم میتونیم بریم شهرهای اونا را بمباران کنیم یا گلوله باران کنیم یا موشک باران کنیم یا نه؟ در دسپول وقتی وارد شدم، اولین چیزی که مردم بیان می کردن این است که موشک جواب موشک. کی باید در این باره نظر بده؟ آیا از نظر اسلامی میتونیم ما موشک های انسان کش ضد انسانی بعثی را با موشک هایی که برای برادران و خواهران مسلمان غیر مسلح بصره و شهرهای دیگر بفرستیم مقابله کنیم و جواب بدیم؟ آیا آیه کریمه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم به ما چنین اجازه رو میده؟ خوب کیا به ما تجاوز کردن؟ ساکنان کارگر و کشاورز و دانشجو و محصل و معلم بصره، اونا به ما تجاوز کردن؟ یا مزدوران بعثی تجاوز کردن؟ کدام؟ این یک مسئله فقهی اجتماعی در رابطه با قانون، در رابطه با وظایف حکومت، در باره این گونه مسائل در جمهوری اسلامی ایران فقط یک رأی معتبر است، اون هم رأی رهبر. من امیدوارم این نکته در این روز عزیز و این مکان عزیز برای همه شنوندگان این سخن خوب روشن بشه. ما از این به بعد مسائل اینجوری فراوان داریم. ما مسئله زمین داشتیم، مسئله ایجاد خیابان‌ها و شوارع و جاده‌ها داریم، مسئله مالیات ها داریم، مسئله گمرک ها داریم، مسائل فراوانی از این قبیل داریم. در همه مسائل دینی اجتماعی که اجرای آن نیاز به وضع قانون و مقررات دارد، تنها و تنها رأی مجتهد عادل فقیه رهبر میتواند معتبر باشه و همه ملت، حتی همه مجتهدان دیگر باید از اجرای حکم اسلامی بر طبق فتوای مجتهد رهبر تبعیت یا لااقل حمایت کنن. ملاحظه میکنید به این ترتیب ما دیگه اختلافی که بنبست برامون ایجاد بکنه نداریم در رابطه با مسائل اسلامی و تشخیص حکم اسلامی. دیگه من نمیتونم با آقا بیام اینجا یه حرف من بزنم، یه حرف آقا بزنه، آقا تکلیف اسلامی اینه، اون آقا بگه تکلیف اسلامی اونه، مردم سردرگم و حیران و سرگردان بشن. حیرانی و سرگردانی وجود نداره. اگر این حکم مربوط به وظیفه فردی است، میگیم آقا هم حرف شما قابل قبول میتونه باشه، هم حرف اون آقا دعوایی نیست. اگر حکم اجتماعی است اما قانون نمیخواد، بازم همینطور هم حرف این آقا خریدار داره، هم حرف اون آقا دعوایی پیش نمیاد، مردم هم آزادن. اگر حرف مربوط است به احکام و مقررات اسلامی که رنگ قانون داره و باید آیون تو محاکم اجرا کنن، در اینجا فقط یک رأی میگیم آقا نه حرف شما برای ما اعتبار دارد، نه حرف اون آقا اعتبار دارد، ما در این مسائل یک شناسیم و اون یکی هم مقام رهبری و قانون اساسی ما این مسئله را پیش بینی کرده. همین قانون اساسی که نزدیک به 16 میلیون نفر از شهروندان جمهوری اسلامی ایران به اون رأی مثبت دادند، پیش بینی کرده است که برای تشخیص این که قانونی مطابق با موازین اسلام هست یا نه، فقهای شورای نگهبان که از طرف رهبری تعیین می شوند اظهار نظر می کنند آیا این قانون بر طبق اسلام است یا مخالف اسلام. اگر گفتن مخالف اسلام باید بگذاریمش کنار، اگر گفتن بر طبق اسلام باید همه عمل کنن و دیگر کسی در مخالفت با آن سخنی نگوید و ننویسد. البته این رو هم اضافه کنم، این بدون معنا نیست که بگوییم دیگران حق اظهار نظر ندارند. نظر هر کسی محترمه. حتی نظر هر فرد متعارف هم محترمه. فقط میگوییم اظهار نظرشون به شکلی نباشد که در جامعه اختلاف ایجاد کند. بنده میتونم بیام اینجا نظر خودم را بگم، ولی به دنبالش بگویم این نظر منه، ولی شما مردم وظیفه دارید و هممون وظیفه داریم قانونی را که فقهای شورای نگهبان منصوب از طرف رهبری مطابق با اسلام شناختن عمل کنیم و همه یک پارچه تأیید کنیم. این میشه وحدت و یک پارچگی اسلامی. این قسمت رو خلاصه کنم که در ذهنها بمونه. در جمهوری اسلامی ایران وحدت و یک پارچگی امت در رابطه با مسائل اسلامی و پیروی از مراجع اسلامی و دنبال روی از صاحب نظران اسلامی خدشدار و آسیب پذیر نیست. چرا؟ یک، اگر اختلاف نظر در مورد معارف است، اختلاف نظر در مورد معارف آزاد است، هر کس باید آگاهانه و آزادانه اصول و معارف دینی را خود بفهمد، اجتهاد کند و انتخاب کند، آزاد است، اختلاف نیست. مثل اینکه ما میگیم ما هر کسی در لباس آزاده، شما که اینجا نشستید لباساتون رنگارنگ و مختلفه، حالا این اختلاف لباس به وحدت و یک پارچگی شما لطمه باید بزنه؟ وقتی اسلام در یک زمینه ای رأی رو و انتخاب رأی و راه را آزاد کرده، دیگه ما چرا بیاییم از این آزادی یک قدم اون طرفتر یا این طرفتر بریم. آزاده. دو، اگر اختلاف در مسائل فرعی فقهی مربوط به وظایف شخصی یا وظایف اجتماعی که با قانون و حکومت ارتباطی ندارد، باز هم اختلاف آزاد است، اشکالی پیش نمیاره، نق به هم نزنیم. آقا تو چرا نمازت رو اینجا شکست خوندی؟ فتوای مرجع تقلید من این است که تمام بخونی. خب جان من، فتوای مرجع تقلید تو برای تو معتبره، فتوای مرجع تقلید این آقا هم برای او معتبره، هیچ اشکال نداره، تو تمام بخوان، او هم شکسته بخونه، خدا هم هر دو رو قبول میکنه، دعوا نداره. تو همین مارمزون ما گرفتار این مسئله بودیم. یه عده میخواستن اختلاف ایجاد کنن سر فتوای مراجع در زمینه اینکه کسانی که از تهران میرن کرج کار میکنن و برمیگردن روزاشونو بگیرن یا نگیرن. خب فتوا مختلف بود، پاش مختلف، تو روزتو بخور اشکالی نداره، اونم روزشو بگیره اشکالی نداره. اختلاف در فتاوی فرعی فقهی مربوط به وظایف شخصی و وظایف اجتماعی که جنبه قانون ندارد آزاد است، بی خود این عرصه آزادی را بر کسی تعیین نکنیم. سه، مسائل و احکامی که دینی است اما به مقررات و قوانین اجتماعی مربوط می شود، در اینجا اختلاف مضر است، حرام است و ملت باید یک پارچه عمل کند و ملاک فتوای رهبری و نظر فقهی فقهای شورای نگهبان بر مبنای فتوای رهبر و منابع فقهی و ملت ما یک پارچه عمل می کند و به خواست خدا یک پارچه عمل خواهد کرد. امیدوارم این سخن که بیان و رشد دلایلش روشنه، به عنوان پایه وحدت و یکپارچگی ملت ما در رابطه با این گونه از وظایف و احکام اسلامی جا بیفتد و محکم شود. ما الان مسائل زیادی داریم، باید اینا رو بالاخره حل کنیم. مسائلی هست در دادگاه‌های خانواده مرتبط می شود با احکام فقهی، خب ما ناچاریم با حکم فقهی یک فقیه در سراسر ایران عمل کنیم، نمیتونیم با فتاوی مختلف عمل کنیم و نمیتونیم هم بگیم اون چه احوت است اون را انتخاب کنید. با احوتها جامعه را نمیشه اداره کرد. ما باید اجتهاد پویا و زنده داشته باشیم. ما مسائل فراوانی برامون پیش میاد که فقه زنده متحرک پویا میتواند پاسخگوی این مسائل باشد. احتیاط فقه را به تهجر میکشانه و نظام اسلامی ما را سست میکنه. احتیاط بسیار خوب است، اما به شرط اون که موجب رکود کارهای اجتماعی نشود. این در بخش اول. در قسمت اول، چه قسمت اول سه بخش دارد و اما قسمت دوم، قسمت دوم از جایی که ممکن است در جامعه ما اختلاف پیش بیاد و منشأ اختلاف باشه، عبارت است از اختلاف میان نهادهای اداره کننده کشور و مسئولان کشور در باره قلمرو حدود، قلمرو و حدود اختیارات و وظایفشون. مجلس، رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا، شورای عالی قضایی اینها نهادهای اصلی اداره جمهوری اسلامی هستند. ممکن است یک جا رهبری یا شورای رهبری یک نظر بده، نخست وزیر بخواد یک نظر دیگه بده، مجلس بخواد یک نظر سوم بده، رئیس جمهور بخواد یک نظر چهارم بده. خب مردم سرگردان میشن، گیج میشن، دنبال حرف چی برن؟ در تصمیم گیری های مربوط به اداره جمهوری اسلامی ایران مقام تصمیم گیرنده باید یکی باشد، یعنی که یعنی دیکتاتوری داشته باشیم، یعنی یک نفر همه تصمیمات رو بگیره تا مردم خیالشون راحت بشه. نه، ما اینقدر مبارزه کردیم تا از شر دیکتاتوری خلاص بشیم، نمیخوایم که یک دیکتاتوری نوع جدید داشته باشیم. پس چی؟ در قانون اساسی ما، خوب روی این جمله دقت بشه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری در باره اداره امور مملکت میان 5 نهاد اصلی تقسیم شده است. این جمله رو بار دیگه تکرار میکنم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری و اعمال نظر در اداره امور کشور میان 5 نهاد اصلی تقسیم شده است. هر نهاد حدود اختیارات و وظایفش را قانون اساسی معین کرده و ملت و شما ملت قهرمان یک وظیفه دارید و آن این که با وجدان بیدار و آگاهتون مراقبت کنید هر یک از این نهادها در همون دائره وظایف و اختیاراتشون عمل کنند. یک، مقام رهبری. مقام رهبری یک سلسله وظایف قانونی در قانون اساسی دارد. فرمانده کل قوا، بنابراین کلیه مسائل مربوط به فرماندهی کل نیروهای مسلح و قوای مسلح ما، هم از سپاه پاسداران، ارتش، ژاندارمری، شهربانی، به مقام رهبری داده شده است. دو، تعیین فقهای شورای نگهبان. سه، تعیین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور. چهار، تنفیذ انتخاب رئیس جمهور و دادن حکم به او. پنج، عزل رئیس جمهور در صورتی که مجلس یا دیوان عالی کشور او را محکوم کند بر طبق اون که در قانون اساسی آمده. اینها یک سلسله وظایف اصلی قانونی که قانون اساسی اون را بر عهده رهبری گذاشته. در این وظایف هیچ کس از نهادهای دیگر نباید دخالت کند. البته همونطور که میدونید امام به دلیل کسالتی که داشتن و ضرورت تعیین تکلیف فرماندهی کل قوا را به برادرمون آقای غنی‌صدر رئیس جمهوری واگذار کردن و ایشون الان در این سمت عمل می کنن و کارشون هم قانونی. تعیین دو نفر نماینده در شورای عالی دفاع و تعیین فرماندهان با پیشنهاد شورای عالی دفاع، اینها مجموعه وظایف رهبری، نه مجلس، نه نخست وزیر، نه دولت، نه شورای عالی قضایی، نه رئیس جمهور و نه هیچ نهاد دیگر در این کار دخالتی نمی کند. اختلاف پیش نمیاد، وظایف روشنه. این نهاد اول رهبری. نهاد دوم رئیس جمهور. رئیس جمهور در قانون اساسی ما وظایف معینی دارد که در فصل مربوط به رئیس جمهوری آمده است، مفصل. من اینجا دیگه نمیخونم اونها را، نمیگم، وقت کمه، نمیخوام اینجا قانون اساسی تدریس کنیم. ولی وظایف مشخصه. سوم، نخست وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت، که ریاست هیئت دولت با نخست وزیر است. اینها هم وظایفی دارند که در قانون اساسی آمده است. یکی از آقایون که دقت نکرده بودند در قانون اساسی، در یکی از مصاحبه هاشون انتقاد کرده بودند که با وجود مجلس دیگه چرا هیئت دولت تصویب نامه داره. این ناشی از کم توجهی به قانون اساسی. هیئت دولت برای اجرای قوانین نیاز دارد به تصویب آیین‌نامه ها و تصویب نامه ها، و در قانون اساسی صریحا آمده است که هیئت دولت و حتی یک یک وزرا می توانند آیین‌نامه های لازم را بر طبق حدود اختیاراتشون تهیه و تصویب کنند. این هم هیئت دولت. مجلس نمایندگان مردم، مجلس شورای اسلامی بر طبق قانون اساسی قانون گذار است و وظایف خاصی دارد. این وظایف هم در قانون اساسی به تفصیل آمده. پنجم، شورای عالی قضایی. شورای عالی قضایی باز بر طبق قانون اساسی مسئول قوه قضایی است و وظایف مفصلی دارد که در قانون اساسی آمده است. خوب، وقتی قانون اساسی آمده نهادهای اداره کننده کشور را معین کرده و برای هر نهادی وظایف و اختیاراتی معین کرده و نزدیک به 16 میلیون از مردم این کشور که حق رأی دادن داشتند، که نمایش 30 میلیون نفر یا بیشتر است، حامی و پشتیبان این قانون اساسی هستند، دیگر اختلاف چرا؟ اختلاف چه معنی داره؟ هر کسی حدود اختیاراتش معلومه، مسئولیت‌هاش هم معلومه، و همونطور که امام فرمودن هر کسی به کار خودش بپردازد و کارش رو خوب انجام بده. دیدم یه آقایی از این سخن سوء استفاده کرده بود. گفته بود که وقتی قرار است هر کسی کار خودشو انجام بده، بنابراین افراد درباره مسائل دیگر حتی اظهار نظر علمی هم نکنن. از جمله بر خود من انتقاد کرده بودن که چرا درباره مسائل اقتصادی نظرات فکری و علمی رو اگه داره میگه و بیان میکنه. اینم سوء استفاده است. نه در اسلام و نه در قانون اساسی، نه در اسلام و نه در قانون اساسی حق اظهار نظر علمی و فکری از هیچ کس در هیچ زمینه‌ای فرض نشده. اگر وزیر اقتصاد یک نظریه‌ای داشته باشه درباره مسائل قضایی و در یه سخنرانی بگه یا در یه مصاحبه اظهار کنه یا در یه مقاله بنویسه، به این نمیگن آقا شما دخالت کردی در امور قضایی. دخالت یعنی دخالت در تصمیم گیری و اجرا، نه در اظهار نظر. اظهار نظر درباره مسائل برای همه صاحب نظران در همه زمینه‌ها آزاده. وقتی قانون اساسی وظایف هر یک از این پنج نهاد و اختیارات و مسئولیت هاشون را معین کرده، دیگر اختلاف معنی نداره. ممکن است در یه موردی مجلس بگوید اظهار نظر و تصمیم گیری در این باره از وظایف و اختیارات من است، نخست وزیر بگوید اظهار نظر و تصمیم گیری از وظایف و اختیارات من است، رئیس جمهور بگوید اظهار نظر و تصمیم گیری از وظایف و اختیارات من است، شورای عالی قضایی بگوید اظهار نظر و تصمیم گیری از وظایف و اختیارات من، نه این نه اون نه اون، اختلاف اینطوری پیدا بشه. این را هم قانون اساسی ما تکلیفش رو معین کرده. اشکالی نداره. اتفاقا همین چند شب قبل یکی از آیون از وزرا سوال میکرد که آیا حدود وظایف من بر طبق قانون اساسی چیه؟ گفتم اونطور که ماها میفهمیم اینه، ولی فهم ما برای تو سندیت قانونی ندارد. قانون اساسی مرجع تصمیم گیری مورد حمایت ملت را در این باره معین کرده. اگر نخست وزیر با رئیس جمهور، رئیس جمهور با مجلس، مجلس با شورای عالی قضایی، هر یک از اینها با رهبری در مورد اختیارات و وظایف خودشون در فهم قانون اساسی اختلاف نظر پیدا کردن، بر طبق قانون اساسی مقام داور و حکم و تشخیص دهنده در این زمینه شورای نگهبان مرکب از فقها و حقوق داران است. مطلب دیگه تمامه. ببینید دیگه جای اختلافی باقی میمونه. اگر اختلاف در فهم وظایف و اختیارات و فهم اصول قانون اساسی در این رابطه باشد، داور در خود قانون اساسی معین شده. شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد، 6 فقیه، 6 حقوقدان مسلمان متعهد. اینها با هم جمع میشن روی اون اصل مورد اختلاف قانون اساسی بحث میکنن، رأیشون رو صادر میکنن. وقتی رأی را اونها با 2/3 آرا و در تفسیر با 3/4 آرا، در تفسیر با 3/4، در تطبیق با 2/3 آرا صادر کردن، دیگه تمامه، مسئله پیش نمیاد. ملاحظه میکنید در خوشبختانه به یمن آگاهی شما ملت قهرمان و به یمن قانون اساسی که
تا این اندازه ریزبینی کرده و اختلافات احتمالی را پیشبینی کرده است، در جمهوری اسلامی ما بهانه‌ای برای اختلاف نهادهای اداره کننده کشور وجود ندارد و شما ملت قهرمان باید یک پارچه از همه مسئولان بخواهید بر طبق قانون اساسی و بر طبق تشخیص شورای نگهبان، هر نهادی فقط و فقط در اون دایره مسئولیت ها و وظایف و اختیاراتش عمل کند و این پنج نهاد پشت و پناه یکدیگر باشند. تا اونجا که به سهم ما در این رابطه مربوط میشه، یعنی سهم شورای عالی قضایی، من صریحاً با صراحت و صداقت اعلام می کنم که شورای عالی قضایی و اعضای شورا تنها و تنها در چهارچوب مسئولیت های قانونیشون بر اساس قانون اساسی عمل خواهند کرد و در هیچ یک از کارهای مربوط به نهادهای دیگر کمترین دخالتی را روا ندانسته و نخواهند دانست. اما اظهار نظر درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، فقهی، بینشی، جهان بینی، این برای اونها هم مثل دیگران آزاد است. دخالت، تصمیم گیری، ابدای رأی و اجرا در چارچوب قانون اساسی و در مسائلی که بین شورای عالی قضایی و نهادهای دیگر در تفسیر قانون اساسی اختلاف نظر باشد، شورای عالی قضایی اعلام کرده و می کند که صرفاً تابع نظر شورای نگهبان قانون اساسی. بر همین اساس رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرا، مجلس شورای اسلامی می توانند در چارچوب مقرر در قانون اساسی عمل کنند و هیچ گونه اشکال و اختلافی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین همه احزاب و گروه ها و سازمان ها، همه انجمن ها در جمهوری اسلامی ایران، جبهه، دقیق توجه کنید به این جمله‌ای که پایان عرایض منم هست، همه افراد، همه اقشار، همه احزاب و سازمان‌ها و انجمن‌ها و گروه‌ها وظیفه دارند و می‌توانند جبهه متحد و یک پارچه اسلامی در پایه حراست و حمایت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به وجود آورند و هیچ فرد و هیچ نهاد و هیچ حزب و هیچ سازمان و هیچ گروه نتواند در صف واحد و یک پارچه ملت قهرمان ما رخنه‌ای به سود دشمن ایجاد کند.
فشرده عرایض امروز من مطلبی هم دارم در این ایام در رابطه با روحانیت و نقش روحانیت و مسائلی که دشمن به خصوص در این ماه‌های جنگ حق و باطل در رابطه با این نهاد اجتماعی به وجود آورده، به خواست خدا پس فردا روز پنج شنبه ساعت 10:30 برادران در مسجد امام در اول بازار جلسه ای رو خواستن برگزار بشه و اونجا در خدمت مردم شریفمون باشم. بحث درباره روحانیت را به یاری خدا به روز پنج شنبه موکول میکنم و اونجا در این زمینه به تفصیل سخن خواهم گفت. الله اکبر. ای حسین عزیز، یا ابا عبدالله، ای یاران جنباز حسین، ای شهیدان پاک باخته راه خدا، ای شهدای به خون خفته انقلاب اسلامی ما، اون چه میگوییم و اون چه میکنیم آرزو داریم صرفاً در رابطه با حق و حق پرستی باشد. حسین جان، وقتی خواستی مردم را دعوت کنی به قیام علیه یزید و یزیدیان، پایه سخنت و دعوتت این بود که الا ترون ان الحق لا یعمل به، معیار و ملاک عمل مردم و مسئولان نیست. حسین جان، در همین روزها وقتی فرزند جوان برومندت علی اکبر در اثنای راه و مسیر اونجا که بر پشت مرکب راهوارت چشمانت گرم شده بود و رؤیای کوتاهی دیدی و سر برداشتی و گفتی انا لله و انا الیه راجعون، علی جوانت پرسید پدرم چیست مطلب؟ گفتی میبینم که همه ما داریم به سوی میدان شهادت خونبارمون میرویم. علی اکبر از این که سوال کرد از شد خوابا جان اولتنا علالحق، خوابا جان مگر ما در راه حق نیستیم؟ در پاسخش فرمودی بلا. فرمودی علی جون بره، حرکت ما در راه حقه. اون وقت علی اکبر از اون جمله تاریخی را که آموزنده راه جهاد و هنر شهادت به همه جوانها و غیر جوانها بر زبان آورد و گفت اذن لا نبالی بالموت، پدرم اگر ما به راه حق میریم از مرگ باکی نداریم، انسان حق پرست همه چیزش در راه خدا و در راه حق پرست، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم و تو
امروز دارید نشان میدید به تاریخ که خون علی اکبر هدر نرفته. امروز امام حسین در آن جامعه ظلمت زده یزیدی فریاد برمی آورد هل من ناصر ینصرنی، آیا یار و یاوری هست مرا یاری کند؟ جواب خیلی کم شنید. یه آدمی مثل هر پیدا شد، چند تای دیگم مثل او به این هل من ناصر جواب گفتند. حسین جان امروز فرزند قهرمان از امام امت هل من ناصر نگفته، توده های میلیونی از سراسر ایران و گروه های حماس آفرین از سراسر جهان او را لبیک میگویند. حسین جان این لبیکی که ما به ندا و دعوت ناگفته اما آشکار فرزندت امام و رهبرمون میدهیم، به راستی پاسخی و لبیکی به همون ندای هل من ناصر که تو در صحنه کربلا گفتی. خدایا ملت ما را در ادامه راه حسین موفق بدار. خدایا این یادگار پرعظمت تشیع سرخ علوی و اسلام راستین کتاب و سنت و اطرت را برای امت ما پایدار بدار. خدایا ما میخواهیم همیشه محرمها، پاسوها و آشوراهامون زنده و سازنده و وحدت آفرین باشد. بارلاها پاسوها و آشورای امسال را نقطه عطف تعیین کنندهی در استوار تر شدن وحدت و یک پارچگی امت و نهادهای ما قرار ده. خدایا ما هر روز و در هر مرحله میبینیم امام برای تداوم انقلاب چه پشتوانه پربرکتی. خداوندا این پشتوانه پربرکت را برای ادامه این انقلاب عزیز پایدار دار. خدایا جنبازان ما را در صحنه های نبرد حمایت کن، اونها را نصر و پیروزی عنایت فرما. خانواده های عزیز شهیدان و مصدومان انقلاب را شکیبایی و بردباری عنایت فرما. مصدومان انقلاب و همه بیماران را هر جا هستند شفای کامل و عاجل عنایت فرما. ولی عصر امام زمان اون زاده زنده حسین را از همه ما راضی و خوشنود ساز. به نبی واله و صل علی محمد و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تقدیم به روان تابناک تمامی شهیدان راه خدا از کربلای عراق تا تمامی کربلاها و کربلای جنوب و جنوب غربی کشور تا سراسر مرزهای خونین غرب کشور ما و برای سلامت امام بزرگوار امتمان